أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در نماز، بدن و لباس باید به طور کامل پاک باشه. البته اگر انسان از نجس بودن بدن یا لباسش بی اطلاع باشه، پس از نماز، بعد از پایان نماز بفهمه که لباسش نجس بوده یا بدنش نجس بوده، اون نمازی که خونده صحیحه. این حکم مربوط به نماز ها، ربطی به وضو نداره. یعنی اگر من خبر نداشته باشم که دست من نجسه و در حال وضو گرفتنم یه جوری وضو نگرفتم که دستم پاک بشه، مثلا دستم رو زیر شیر نگرفتم، یا عین نجاست هنوز برقرار هست بعد از شستن، حتی عین نجاست هست، اونجا باطل وضو، نماز هم باطله. الان حکم مربوط به خود نماز رو داریم عرض میکنیم. اگر شما وضو داشتین، خبر نداشتین که مثلا پشتتون نجسه، یا بی اطلاع بودین از این که لباستون نجس شده و نماز خوندین، بعد از نماز دیدین مثلا یه خون مفصلی به لباستون هست، یا کسی به شما خبر داد که لباس شما نجسه، نمازی که خوندید صحیحه. اما اگر شما می دانستید نجاست را، می دونستید نجسه بدنتون، یا خبر داشتید که لباستون نجسه، فراموش کردید باش نماز خونده، بدون اینکه آب بکشین، بدون اینکه اون لباس رو تعویض کنید، بعد از نماز فهمیدید که اون لباس شما، یادتون افتاد که لباستون نجسه، یا یادتون افتاد که بدنتون نجسه، این نمازی که خوندید باطله و باید داخل وقت اعادش کنین. اگرم وقت گذشته باید قضا کنین. پس فرق میکنه که انسان اصل نجس بودن بدن یا لباسش رو نداند و نماز بخواند، بعد از پایان نماز بفهمه نجاست رو، اینجا بدن و لباسش اگرچه نجس بوده نمازش صحیحه. اما اگر اصل نجاست رو میدانسته، فراموش کرده و با بدن و لباس نجس نماز خونده، در این صورت نمازش رو لازمه تکرار بکنه. داخل وقت هست باید اعاده کنه، خارج از وقت باید قضا کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام صادق علیه السلام بر حسب نقل مرحوم کلینی فرمود که وجدت علم الناس کله فی اربع، اولها ان تعرف ربک، و الثانی ان تعرف ما صنع بک، و الثالث ان تعرف ما اراد منک، و الرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. من همه علمی که پیش مردم هست، علم الناس، تمام مردم، همشو بررسی کردم. چهار شعبه است علم، چهار بخشه. البته خیلی وقتا تو روایات ما علم گفتن یعنی اون دانش به درد بخور، ولی ما دانش هایی که به درد نخوره فراوان داریم، فراوان. زمان رسول گرامی خدا، یه وقت حضرت دیدن یه جای مردم خیلی شلوغ کردن، جمع شدن، و معلومه دور یک کسی رو گرفتن. حضرت فرمودن اونجا چه خبره؟ گفتن اونجا کسی آمده، رجلون علامه، یه مردی که علامه است. علام صیغه مبالغه عالمه، یعنی کسی خیلی میدونه. اون تایی که آخرش داره که ما میگیم علامه، اون تا یه بازم تای تأکیده و برای مبالغه است، یعنی کسی که خیلی خیلی دیگه علم داره. به قول شما توپه، ای خیلی دیگه فوق العاده است. حضرت فرمودن چی بلدی که میگید علامه است؟ گفتن یا رسول الله، هر کسی تا خودشو معرفی میکنه میگه من زید ابن عمرم، میگه تو پدر بزرگت فلانی بود، پدر پدر بزرگت این بود، پدر 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 بزرگت این بود، همینجور میشموره تا میره جلو. انساب بلده. حضرت فرمود که این یه دانشیه که اگر کسی داشته باشه سود چندانی نداره، و اگر کسی هم نداند آنچنان ضرری نمیبینه. الان چقدر از این اطلاعات شما دارین؟ الا ماشاءالله. فلان فوتبالیست سنش چقدره؟ چند تا گل زده تو فلان بازی؟ تو جام جهانی سال چند کدوم تیم اول شد؟ کدوم تیم اصلا نتونست بیاد؟ فلان هنرپیشه چند بار ازدواج کردی؟ زنش کیه؟ شوهرش کیه؟ خب اینا چقدر فایده داره؟ بعضی جوانای فامیل ما یه وقتی من دیدم که اینا شبیه موبایل فروشان، تا مثلا میگی موبایل سامسونگ یه خورده آدرس بدی تمام خصوصیات وسط میگه. حالا کسی موبایل فروش بشه به دردش میخور، اما این چیه؟ یا از این ژورنالای ماشین کاملا حفظ بود، این چقدر باک منزینش چقدر ظرفیت داره، تا چه حد اگر مثلا ظرف چند ثانیه سو به صورت 100 میرسه، نمیدونم امکاناتش چیه. همینجور یه طرف ماشین فروشه به کارش میاد، اما توی دانش آموز به چه کارت میدیم؟ از این اطلاعات ما زیاد داریم. اینا همون علومیست که کسی داشته باشه فایده چندانی نداره. بله پوز میتونه بیاد، ولی رو کم کنی همجور، یا واسه جایزه بگذارن مثلا تو فلان برنامه تلویزیون یه دفعه جایزه بذارن، کسی که میدونه که فلان حادثه چجوری بوده به جایزه میدن، نو سرگرمی خوبه. اما برای امور جدی زندگی نه دانستنش ضروریه و مفیده، و نه ندانستنش آنچنان نقصی و ضرری ایجاد میکنه. علمی که به درد بخوره چی هست؟ امام صادق علیه السلام فرمود من تو 4 شعبه دیدم. اولی ان تعرف ربک، خدا تو بشناس. دوم ان تعرف ما صنع بک، بفهمی که خدا با تو چه کرده، چه نعمت هایی در اختیار تو گذاشت. سوم ان تعرف ما اراد منک، بشناسی که خدا از تو چی میخواد. و چهارم ان تعرف ما یخرجک من دینک، بفهمی که چجوری و از چه راه هایی شیطان تو رو از دین خارج میکنه. علم این چهار تا شعبه است. قبل از اینکه من بخوام اینا رو توضیح بدم، یه سوال ممکنه تو ذهن بعضی از شما، چه بسا همه شما، نقش بسته که پس ما اون مدرسه درس میخونیم سر کاریم، چون شیمی نه معرفت الله نه بقیه تو اینا تو کدوم جامعه، فیزیک مثلثات به چی دردی میخوره و همینجور. جواب اینه که در اون بخش دوم ان تعرف ما صنع بک، خدا چی کار کرده با ما، یعنی چه نعمتهایی داده. اگر این دروس رو، همین علوم رو کسی به خوبی بداند و با اینها ظرائف و دقایق خلقت رو کشف کنه، بهتر بفهمه، اون وقت بیشتر در جریان قرار میگیره که خدا نسبت به او چه نعمتهایی و چه لطفهایی کرده. بله، خیلی از افراد وقتی میخوان درس بخونن اصلا نگاهشون این نیست، نگاهشون نگاه تجاری و نگاه اقتصادیه، لذا میپرسن کدوم رشته بهتره. بله، یعنی آیندهش. بنده خدا گفت ما لله درس نمیخونیم، لوجه الله درس میخونیم. درست. الان روزگار همش وجه اللهی شده. اگه اونجوری باشه خب اینم یه جور سر کار رفتنه. اما کسی میتونه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای روزبهر رضوان الله علیه رو، ما وقتی اومدیم تو مدرسه یک سال و یک ماه، من و آقای ظهوری که با هم هم دوره هستیم، ما یک سال و یک ماه ایشون اینجا درک کردیم. با حال بیماری و خیلی نقاهت شدیدم میامد مدرسه، ولی میامد. او به نظر میرسید دانش خودشو در همین مسیر به کار گرفته، لذا خیلی خدا ترس بود، خیلی خدا ترس بود. هم دانش خوبی داشت در زمینه‌های علمی، هر معلمی که نمی اومد تو هر پایه‌ای فرق نمی‌کرد. می‌دید معلم نداره این کلاس، میاد گفت چی دارین شما، همون درس رو میرفت همون ساعت تدریس می‌کرد، مثل معلمی که انگار از قبل کاملا آماده کرده بحثشو، چه بسا بهتر از خود معلمم اون درس رو تحویل میده. پس این درس ها رو میشه خوند برای اون جهت، برای اینکه آدم بهتر بفهمه که تو عالم چه خبره. البته میتونه بعد از او استفاده کنه، ان تعرف ما اراد منک، که خدا از تو چه میخواهد. یکی از وظایفی که خدا از ما میخواد اینه که ما بخشی از واجبات کفایی رو در سطح جامعه به دوش بگیریم. واجبات کفایی یعنی اون واجباتی که خدا میخواد اینا رو زمین نمونه، بعضی از افراد بالاخره بیان این واجب رو انجام بدن. واجبات کفایی متعدده، بعضی از واجبات هست که شما باید خودتون انجام بدید، دیگری انجام بده از عهده شما ساقط نمیشه. مثلا نماز صبحی که امروز خوندید شما، اگه دیگری میخوند ربطی به شما نداشت، شما خودتونم بخونید. اما ما یه واجباتی تو دین داریم که واجب کفایی، مثل فرض کنید دفن میت. وقتی یه میتی هست اینجا، بالاخره باید افرادی یا فردی بیاد اقدام کنه و این جنازه رو زمین نمونه، باید دفن بشه با آدابش. این کار واجب کفایی، وقتی کسی انجام میده از عهده دیگران ساقط میشه. بله، اگر هیچ کس این کار رو انجام نده، همه معصیت کردن، از اونهایی که مطلع شدن و بی‌اعتنایی کردن. اما واجب کفایی فقط دفن میت نیست، خیلی از واجبات دیگه هم واجب کفاییه. بالاخره باید در سطح جامعه وجود داشته باشند افراد متخصص دارای دانش بسیار بالا و در این حال متدینی که به جامعهشون از اون بعد تخصص و علمی خودشون خدمت رسانی کنن. خدا اینو میخواد. خب این واجب کفاییه. خدا میخواد جامعه شیعه بدون پزشک متخصص نمونه که فردا شیعیان برای درمان بیماریشون محتاج به غیر خودشون نشن. همینطور در رشته های دیگر، چه علوم پایه، چه علوم تجربی، چه علوم مهندسی، چه پزشکی، پیراپزشکی، علوم انسانی، علوم مختلف، حتی رشته‌ای که ما در او تحصیل کردیم، رشته حوزوی، تمام اینها واجب کفاییه. یعنی باید یه عده‌ای باشن که این علوم رو متکفل باشن و بعد هم خدمت کنند جامعه. لذا از این جهت هم درس خوندن شما میتونه جنبه علم پیدا کنه و علم به درد بخور. اما اگر فقط کسی جنبه لوجه اللهیش رو تعقیب میکنه، او خب فردا اگه ببینی یه جای دیگه اوضاع بهتره، خب درس نمیخون. خب این سوال رو امیدوارم که پاسخ داده باشم. برگردم تو خود روایت. فرمود علم چهار شعبه است. ان تعرف ربک، خدا تو بشناسی. دو، ان تعرف ما صنع بک، خدا چه کار با تو کرده، یعنی چه نعمت هایی به تو ارزانی فرموده. سوم، ان تعرف ما اراد منک، بفهمی که خدا از تو چی میخواد. خدا ما رو همینجور یله و رها قرار نداده که هر کاری به نظرمون رسید، عشقمون کشید، میلمون کشید، ما بریم سراغ اون کار. نه، یه برنامه برای ما قرار داده. این که من بشناسم خدا از من چی میخواد یه بخش بزرگی از علمه. و چهارم، این که من بفهمم که دزدانی که در اطراف من هستند که میخواهند دین منو برو بایند و بدزدن، اونا از چه راههایی به من نزدیک میشن، من از اون راهها سعی کنم فاصله بگیرم و به قول معروف بدلشو بزنم. خب اولین شعبه ان تعرف ربک، که خدا رو بشناسیم. ممکنه سوال تو ذهن شما بیاد که اگه خدا رو بشناسیم پس معرفت پیغمبر و معرفت حجت کجاست؟ اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک فللت عن دینی. هم معرفت خدا لازمه، هم معرفت الرسول، هم معرفت الحجه. امام صادق علیه السلام پس چطور فرمودن علم شاخه اولش معرفت الله، به معرفت پیغمبر و معرفت حجت حضرت اشاره نکردن؟ پاسخش روشنه. چیه این پاسخ؟ این پاسخ رو من از بیان حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض میکنم. داریم که خرج الحسین علیه السلام علی اصحابه، یه روز امام حسین وارد شدن بر یه جمعی از اصحابشون و فرمودن که ان الله خلق الخلق لیعرفوه، مردم آفرید تا اون رو بشناسن. اگه کسی معرفت واقعی خدا رو پیدا کنه به یه حال عجیبی میفته، فوق العاده عجیب. منتها عموم افراد ولو برای اونجا آفریده شدن به اونجا دست پیدا نمی کنن. یعنی اونقدر موانعی که شیطان و نفس برای اونها پدید میاره، انقدر گرفتار این موانع میشن اصلا به اونجا نمیرسن. اما اگه کسی به اونجا برسه زیبایی عالم رو درک میکنه. من یه اشاره کوچکی میکنم برای شما. این اوائل کاره، به این داستان خیلی ادامه داره. همه شما به لطف خدا نسبت به محبت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام یه تجربه ای دارید. حتی برای خودتون یه لحظاتی تو ذهنتون ثبت هست که یه وقتایی که چه بسا تعبیر میکنی که سیم من وصل شده با امام حسین علیه السلام، اون لحظه یه شیرینی و یه لذتی داره که به خاطر همون لحظه و تکرارش شما حاضرید خیلی هزینه ها بکنید. چه بسا حضور شما در خیلی از مجالس به انگیزه و به خاطر همون جریان. این از اون داستان معرفت الله اینجوریه. اینا عرض میکنم که معرفت حجت به اونجا میرسه و اصلا جنس اینها به یک بیان یک جنس بیشتر نیست. اگه کسی به اون نقطه برسه اصلا عالم خلقت برای او یه معنا و مفهوم دیگری پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعدا من زهره الحیات الدنیا ولکانت دنیاهم عندهم اقل عندهم مما یطعونه بارجلهم. اگه مردم میدونستن که گوهر معرفت الله چه ارزشی داره بهش میرسیدن اصلا نگاه نمی کردن به این که کی چی داره کی چی نداره، فلانی ماشینش چجوریه، اون خونش چجوریه، اون مقام داره، اون شهرت داره، اصلا و ابدا. بلکه دنیای اون افرادی که غرق در لذتن پیش این افراد بی ارزش تر از اون چیزی میشه که اینا زیر پاشون از سر بی اعتنایی له میکنن میرن جلو. توجه کنید خدا ما رو برای اونجا آفریده. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ما این پایین ها همجو مشغولیم در حالی که ما رو از اونجا آفریده. خدا رحمت کنه آیالله ما رو. چقدر این شعر رو سر کلاس و در وقتهای دیگه برای ما خوند. شهر خالیست ز عشاق بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. شهر خالیست و شاق بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. تمام ماها میتونی به اونجا برسیم. امام حسین فرمود ان الله خلق الخلق لیعرفوه. خدا مردم آفریده تا او رو بشناسن. فاذا عرفوها عبدوه. وقتی اون معرفت بیاد دیگه بی حرف بی چون و چرا، بدون نق زدن، بدون قر زدن، بدون که چرا، چه فایده داره، به چه درد میخوره، کاملا بندگی میکنه خدا رو. بندگی فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه. وقتی کسی عبادت خدا کرد دیگه نیازی نداره به عبادت دیگران و اطاعت دیگران. پرسیدن یک کسی از امام حسین همونجا پرسید که معرفت الله چیه؟ فما معرفت الله؟ خیلی ها مدعیان که آقا اگه عرفان حقیقی میخواید تشویرید ما در خدمتتون هستیم. اینجا معرفت خداست، اینجا عرفانه. حالا از نوع حلقش میخوای، زنجیرش میخوای، هر جوریش که بخوای فرق نمیکنه، اسمش گاهی فرق میکنه. معرفت الله حقیقی کجاست؟ فرون معرفت حقیقی اینه معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. اون کسی واقعا معرفت الله داره که او با خداشناسی واقعی میفهمه که حجت خدا این آقاست. اگه کسی خدای واقعی رو شناخته باشه میفهمه که این امام حسین واقعا حجت خداست. امروز امام زمان علیه السلام حجت خداست. پس در حقیقت معرفت پیغمبر، معرفت امام یه جور معرفت خود خداست. اگه کسی خدا رو میگه شناختم ولی با امام حسین رابطه نداره، یعنی خدا رو نشناخته، اصلا من خدا یه دیگه است، آدرس عوضی رفته. توجه کن اگه شما کوههای قله های خیلی بلند رو بخواید برید، مثل فرض کنید قله اورست، خب برای اولین بار میخواید برید جاده که نکشتن تا اون بالا، که چجوری شما تا اونجا میخواید برید؟ راه رو باید بشناسی. تا یه جاهایی یه مش از روستایی های اونجا هستن پول میگیرن شما رو میبرن، بلد راه هستن. از یه جا به بعد شما برای این که گم نکنین راه رو، چون اونجا وقتی میرید یه برگشتش با خداست، اگه راه رو درست نری نقشه میدن بهت، درست؟ تو این نقشه که میدن شما با این نقشه میری، میگن آقا وقتی میری به ارتفاع فلان که میرسی، مثلا تو اون ارتفاع کنار یه دره عمیقه، این طرفت هم دست چپت هم مثلا یه صخره دارای این خصوصیات، شما وقتی بری به اونجا برسی با دیدن این دره و این صخره در کنار خودت میفهمی راهو درست اومدی. بله، بعدی که میری اگر برسی به جای بعدی، گفتن آقا تو این ارتفاع اینو وقتی نگاه میکنی، مثلا گفتن اینجا درختی، هرچی نگاه میکنی درخت نمیبینی، چی میفهمی؟ میفهمی راه رو عوضی اومدی. نشانه این که کسی خدا رو واقعا شناخته اینه که امام زمان علیه السلام رو شناخته یا نه، این نشانه. پس معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الحجه یک کاسه است. این اولین رشته علمه و معرفت که خدا رو کسی بشناسه. ان تعرف ربک، وقتی که معرفت او رو پیدا کنه وقت میشه بنده خدا. زمان موسی بن جعفر علیه السلام اومد، حضرت از کنار یه خانه ای عبور کرد، یه خانه بزرگی بود، اومدن حضرت عبور کنن از کنار این خونه، دیدن صدای ساز و آواز میاد اینجا. سابق باید همیشه ارکستر زنده برقرار میکردن دیگه، اینجوری نبود که تو جیب مردم باشه که تو گوشی بذارن و دیگه استفاده کن، نه، یه کنیزانی بودن که عمدتاً هم از آفریقا اینا رو میوردن. آفریقا منطقه شمال شرقیش حدود مصر و حبشه و اینجاها افراد خوش صدا زیاد میپرورونه، اصلا خاصیت اون منطقه اینه. به خاطر همینه شما بینید که قراء اول دنیا همه مصری هن و صدای اونا رو هیچ کس نداره، ترانه خوناشون هم همینجورن تو میان عربا، صدای اونا مثل و شبیه نداره، اصلا منطقش صدای خوب میپرورن. و این مسئله از سابق ایام هم بوده. یه دخترانی بودن، کنیزانی بودن که خوش صدا بودن، که به قیمت خیلی گزافی اینها رو خرید و فروش میکردن، فقط افراد خیلی ثروتمند میتونستن اینا رو بخرن. و این کسی که او رو، کنیز رو خریداری کرده، از این کنیزش میخواست که خلاصه بساط بزن به کوب را بندازه. موسی بن جعفر علیه السلام دارن از کنار خونه ای رد میشن، میرن یکی از این کنیزا مشغول خوندن و نواختن گویا. خب خونه وسیعی هم بود، حضرتی اومدن از کنار در رد بشن، دن یه کسی یه کنیزی زباله ها را آورد بیرون، بذاره بیرون در که بعدا مثلا مامورین بیان ببرن. حضرت پرسیدن از این کنیزه که اینجا خونه کیه؟ جواب داد خونه بشر. حضرت فرمودن که صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ این کنیزه شاید تعجبم کرد که این چه سوالی، کسی که این خونه به این وسعت داره با این برنامه چطور میشه این برده باشه، بنده باشه؟ از که آقا آزاده. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اگر عبد بود این کار رو نمی کرد، این صدا تو خونش بیرون نمی آمد. این کنیزه متوجه نشد که منظور آقا چیه، گویا او نفهمید. رفت داخل، بشر ازش پرسید که با کی صحبت میکردی؟ گویا آقای رد شد، پرسید اینجا خونه کیه؟ منم گفتم خونه بشر. از من پرسید که صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ من گفتم آزاده. و خب او چی جواب داد؟ او گفت اگر صاحب این خونه بنده بود این کارا رو نمیگه. تا این جمله رو این کنیز به آقای خودش گفت، او دوزاریش به قول معروف افتاد. گوی آقا کدوم طرف رفت؟ گوی از این بر. کفش پاش نبود، با پای برهنه دوید رفت، افتاد روی پاهای موسی بن جعفر علیه السلام. گوی از این لحظه اومدم عبد بشم، بنده بشم، اومدم بنده بشم. فاذا عرفوه عبدوه، اگه کسی خدا رو بشناسه وقت سر زیر بار بندگی خدا میبره. عرضم تمام. داره میره به سمت صفین امیرالمؤمنین علیه السلام، با لشکریان داره میره به سمت صفین. حضرت رسید به سرزمینی که حال حضرت تغییر کرد. حال حضرت تغییر کرد، شروع کرد حضرت به گریه کردن. ابن عباس میگه به جوری حضرت گریه کرد، حتی خزلت لحیته، خیس شد محاسن حضرت از گریهش. و جرت دموعه علی صدره، جون میچکید رو سینه حضرت. یه جوری حضرت رقت بار گریست که فبکی ناله بکایی. ما نمیرسیم به خاطر چی گریه میکنیم امیرالمومنین، اما ما به خاطر گریه اون حضرت ما به گریه افتادیم. یه مقدار از خاک این زمین رو برمیداشت بو میکرد، میفرمود واه لهذه تربه، خوشا به سعادت تو خاک، خوشا به سعادت تو ای خاک، بر روی تو عزیزانی شهید میشند که خدای متعال اونها رو به سوی بهشت خواهد برد. گریه میکرد حضرت و این سخنان رو میفهمد. بعد ابن عباس میگه امیرالمومنین برخواستن، یه مقداری نماز خوندن، یه مقداری نماز خوندن. بعد از نماز حالت چرتی بهشون دست داد. بعد از اینکه بیدار شدن به من فرمودن که یه خوابی دیدم، خواب دیدم که این صحرا دریای خون و در این دریا پسرم حسین علیه السلام یستغیث و فلا یغاث، ای کمک بخواد از من، ولی کسی نیست که به داد او برسه. بعد حضرت فرمود به ابن عباس که ابن عباس اگر تو بدانی آنچه من در مورد این زمین میدانم، تو هم شبیه من خواهی گریز. اونقدر گریه کرد امیرالمؤمنین علیه السلام که بر حسب بعضی نقل‌ها از هوش رفت و مدت زیادی هم حضرت در حالت بیهوشی بود. یا امیرالمؤمنین، شما قبل از واقعه کربلا آمدی و آنچه در این صحرا میخواست اتفاق بیفته به علمی که خدا به شما داده بود دانستی و حال شما این گونه بود. چگونه بود حال زینب کبرا که مثل امروزی وارد کربلا شد؟ از قبل اون بزرگوار گفته بودن که تو این صحرا چه اتفاقی و چه حوادثی اتفاق میفته. نه تنها این حوادث رو میدانست، بلکه با چشم خودش دید زمانی که میخواد از این صحرا بره زینب کبرا، هرچه به راست و چپ خودش نگاه کرد کسی رو ندید که او رو کمک کنه بر روی شتر سوار شه. رفت به سمت گودال قتلگاه، فنادت به صوت حزین و قلب کئیب، با دل آتش گرفته با یه ناله فوق العاده‌ای خطاب کرد کنار بدن پاره پاره و بی سر برادر به جدش رسول خدا: یا جده، یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء و بناتك سبایا، این کشته فتاده به همون حسین توست، این زید دست و پا زده در خون.